ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از معدن اورانیوم گچین دیدن کردند. نخست وزیر ترکیه با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. و مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه سال 93 خورشیدی کل کشور را تصویب کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از معدن اورانیوم گچین در بندرعباس روز چهارشنبه آغاز شد. معدن گچین از سال 2005 میلادی تا کنون از دسترس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج بود. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز سه‌شنبه شب بار دیگر هر گونه تحریم جدید کنگره علیه جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی علیه گفتگوهای هسته‌ای خواند و گفت چنین مصوبه‌ای را وتو خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز سه‌شنبه گفت توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 فقط برنامه هسته‌ای ایران را 6 هفته به عقب برگردانده است. از دیگر سو عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تا نیمه اسفند ماه بیش از 1.5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران بازگردانده می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه عصر چهارشنبه با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. نخست وزیر ترکیه ظهر چهارشنبه در مجمع سعدآباد با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و شماری از اعضای هیئت دولت دیدار و گفتگو کرده بود. پیش از آن در دیدار نخست وزیر ترکیه با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران سه سند تفاهم امضا شد و اسحاق جهانگیری از نهایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه خبر داد.
موافقتنامه تجارت ترجیحی نهایی شد، امضا خواهد شد. در زمینه صادرات گاز به توافقات خوبی رسیده و امیدوار هستیم سریعتر نهایی بشه. به هر حال من امیدوار هستم که این سفر جناب اردوغان نقطه عطف مهمی در روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور.
رجب طیب اردوغان نیز موافقتنامه تجارت ترجیحی را بسیار مهم توصیف کرد.
Bugün ağırlıklı olarak aramızda ikili ilişkileri değerlendirme fırsatını bulduk. Özellikle tercihli ticaret anlaşması.
نخست وزیر ترکیه با ابراز خوشنودی از امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی گفت مذاکرات روز چهارشنبه عمدتاً بر روابط دو جانبه متمرکز بود. مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه سال 93 خورشیدی کل کشور را تصویب کرد. مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال 93 خورشیدی را که اولین بودجه دولت حسن روحانی است آغاز کرد و پس از اظهارات 10 نماینده مخالف و 10 نماینده موافق و همچنین اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق و محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهوری با 130 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 209 نماینده حاضر کلیات لایحه بودجه را تصویب کرد. پس از تصویب کلیات نمایندگان وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه شدند و رسیدگی به بندهای درآمدی را آغاز کردند. و اپوزیسیون سوریه از پیشرفت در مذاکرات ژنو دو خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه سخنگوی اپوزیسیون سوریه در ژنو گفت دولت سوریه برای اولین بار پذیرفته است که بیانیه ژنو یک را مبنا قرار دهد و در مورد تشکیل دولت انتقالی گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رویترز تلویزیون دولتی سوریه نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که هیئت سوری آماده است بیانیه ژنو یک را از ابتدا تا آخر مورد مذاکره قرار دهد. اما پیش از اینکه بریم سراغ برنامه صحنه، من سوال روز رو هم با شما در میون میذارم. دولت حسن روحانی اعلام کرده که فاز دوم پرداخت یارانه نقدی با همون مقدار قبلی اجرا خواهد شد، ولی هنوز معلوم نیست دقیقاً چه کسانی اون رو دریافت خواهند کرد. شماری از مقامات دولتی حسب بخشی از دریافت کنندگان یارانه نقدی و یکی از راه‌های کاستن از بار مالی پرداخت یارانه میدونند. آیا شما حاضرید که یارانه نقدیتون رو بهتون پرداخت نشه یا نه؟ میتونید روی 20420221122112 نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما در اینجا بشنوید برنامه صحنه رو.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
تا
سلام، من بابک غفوری آذر هستم و از شما دعوت میکنم با شماره تازه مجله هفتگی صحنه، مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا همراه باشید.
تئاتر
جشنواره تئاتر فجر، مهمترین رویداد نمایشی ایران، این روزها در حالی به روزهای پایانیش رسیده که انتقادها از شکل برگزاری و برنامه ریزی این دوره به اوج کم سابقه ای رسیده و بسیاری از چهره ها و رسانه ها از نحوه برگزاری برنامه های امسال انتقاد کردند. شدت انتقادها باعث پاسخهای چند باره قادر آشنا دبیر این دوره جشنواره شده، اما تداوم ناهماهنگی‌ها و بی‌نظمی‌ها در اجرای نمایش‌ها باعث تندتر شدن انتقادها شده است. یکی از دست‌اندرکاران و فعالان تئاتری ایران که در گروه تولیدی یکی از نمایش‌های جشنواره امسال هم حضور دارد و تمایلی به ذکر نامش ندارد، درباره شکل برگزاری جشنواره امسال تئاتر فجر چنین می‌گوید:
به هر حال جشنواره تئاتر فجر یک جشنواره 32 ساله است، ولی نسبت به 32 سال سنی که داره هیچ اتفاق جدیدی توش نیفتاده به لحاظ شکل اجرا و شکل برگزاری. به این دلیل که هر سال با تغییر سیاست‌ها در واقع خود جشنواره فجر، چه دبیرش چه سیاست‌هاش، تغییر کرده در لحظات آخر. امسال هم به همین شکل بوده. 5 روز قبل از شروع برگزاری جشنواره دبیر جشنواره تغییر کرده و کل سیاست ها تغییر کرده. یک سری کارهایی که نباید می بوده اضافه شده، یک سری کارهایی که باید می بوده به زعم دبیر قبلی حذف شده و شکل برگزاری امسال خیلی بد بود، به دلیل اینکه امسال اومدن در واقع یک کاری کردن که بلیت فروشی انجام بدن، ولی متاسفانه برای سالن ها پلنی توی بلیت فروشی تعریف نشد و شماره صندلی و شماره ردیفی برای تماشاچی تعریف نشد. حتی درگیری داشتیم به دلیل اینکه خیلی بیشتر از حجم سالن بلیت فروخته شده بود و تماشاچی ناراضی بود از اینکه نمیتونه بره داخل سالن.
مانند دیگر دوره های جشنواره تئاتر فجر، ارزیابی سطح کیفی نمایش های ایرانی و خارجی که در جشنواره امسال به روی صحنه رفتند از اصلی ترین موضوعات بحث و گفتگوهای روزهای اخیر در محافل تئاتری ایران بوده و به ویژه درباره گروه های خارجی حاضر در جشنواره این بحث ها شدیدتر بوده است. برخی رسانه ها سطح کیفی اجراهای خارجی را بسیار پایین‌تر از گروه های داخلی توصیف کرده و برخی دیگر صرف حضور گروه های خارجی را برای ارتباط تئاتر ایران با نمایش دنیا مفید دانستند. صحبت درباره سطح کیفی نمایش های ایرانی حاضر در جشنواره تئاتر امسال نیز مانند سالهای گذشته داغ است. یکی از فعالان تئاتری در ارزیابی نمایش های مهم جشنواره امسال چنین میگوید:
کار سقراط حمیدرضا نعیمی جز کارهای خوب بود. کار ننه دلاور خانم زهرا صدری با بازی خانم معتمه داریا جز نمایش‌های خوب بود. نمایش‌های ایرانی دیگری که رفت، حملت آقای دادگر، بسیار با استقبال پرشوری مواجه شد. نمایش پیدو مرتضی میرمنتظمی که کار مشترک بود بین ایران و ارمنستان، بسیار کار خوبی بود و با استقبال مواجه شد و به شکل کلی در واقع جشنواره خوبی برگزار شد، ولی در واقع با همت بخش خصوصی، نه خود جشنواره، به خاطر اینکه هیچ کمکی به ما نکردن، چه به لحاظ مالی چه به لحاظ کمک‌های حتی معنوی. خود هماهنگی‌ها ناهماهنگ بود، یه جورایی هیچ چیز سر جای خودش نبود. هم گروه‌های خارجی هم ایرانی شاکی بودند از اینکه خب اگر قراره پولی پرداخت بشه، به هر حال هزینه داره، تئاتر دکور داره، لباس داره، این هزینه ها قبل از جشنواره باید پرداخت بشه که ما بتونیم کارهامون رو به سرعت انجام بدیم، ولی خب بیشتر کارها با هزینه شخصی دسته شد تا اجرا برود و حالا امیدواریم که بازگشت پولهایی که هزینه شده خیلی زود برای ما اتفاق بیفته، ولی هنوز خیلی از کارها فقط یک قسط گرفتن و ما بعدش موکول شده به بعد از جشنواره که بودجه بیاد، که اون هم نمیدونیم قبل از سال به ما تزریق میشه یا بعد از سال.
اختتامیه 32 جشنواره تئاتر فجر قرار است روز شنبه در تهران برگزار شود.
سینمای ایران.
نزدیک شدن به زمان آغاز جشنواره فیلم فجر بر شدت انتقادهای برخی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا از اکران فیلم‌هایی که به گفته آنها حامی جریان فتنه هستند افزوده شده است. از جمله احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفته گذشته در نامه‌ای به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی نسبت به آنچه حضور فیلم‌های حامی فتنه در جشنواره نامید هشدار داد. آقای سالک اشاره‌ای به نام این فیلم‌ها نکرده، اما در محافل سینمایی صحبت‌های مبنی بر درخواست‌های سازمان سینمایی از تعدادی از فیلمسازان برای اعمال تغییراتی در فیلم‌هایشان مطرح شده است. در همین باره حجت الله ایوبی گفته فیلم‌ها در جشنواره امسال فیلم فجر با پروانه نمایش موقت اکران خواهند شد. با اینکه تاکنون در فهرست فیلم‌های پذیرفته شده تغییری ایجاد نشده، اما به نظر می‌رسد با افزایش فشارها احتمال نمایش چند فیلم بیرون مانده از جشنواره مانند فیلم‌های آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیر یوسفی و بلوک 9 خروجی 2 ساخته علیرضا امینی در جشنواره امسال منتفی شده است. حتی تعدادی از وبسایت‌های نزدیک به جریان‌های تندروی اصولگرا از واکنش احتمالی برخی گروه‌ها در صورت اکران فیلم آشغال‌های دوست داشتنی خبر دادند. اما بجز موضوع اکران فیلم‌های بیرون مانده، در روزهای اخیر دست‌اندرکاران فیلم‌های پذیرفته شده به شدت مشغول آماده کردن آثارشان برای نمایش به موقع در جشنواره هستند و گفته شده هنوز نسخه نهایی تعدادی از فیلم‌ها تحویل دفتر جشنواره نشده است. با این همه وضعیت نمایش نیمی از فیلم‌ها در جشنواره قطعی شده که در میانشان نام ساخته تازه مسعود کیمیایی، فیلمساز قدیمی سینمای ایران با نام متروپول دیده می‌شود.
اینو چیکارش کنیم؟ کار دستمونه ده. زن پیش پا افتاده هم نیست.
به نظرم راست می. اما هنوز چیزی ازش نمی‌دونم. نگفت. اما اینجورا نیست دیگه که یه زن تو خونش خرف کنه.
حیف این سینما. که منو تو بکوریمش. حیف این.
سینما نیست دیگه. شده باشگاه انبار موتور.
از دیگر فیلم‌های فیلمسازان شناخته شده که برای نمایش در جشنواره آماده شدند، فیلم طبقه حساس ساخته کمال تبریزی است که گفته شده فضای طنزآمیز مشابه آثار قبلی سازنده اش دارد.
این ناموس وسط ناموس.
موکل شما گاه حالش خوب نیست.
تو ناموس میدونی؟ من
همه نگفتم تو امروز چه پیشنهاد زشتی به من دادی.
تو از کی شنیدی؟
این راستای شما همه میدونن.
اینه که الان مرده، اینا تو قبل جای من خوابیده.
همزمان با مطرح شدن موضوع رسیدن یا نرسیدن فیلم‌ها به جشنواره، دفعات اکران فیلم‌ها نیز در روزهای اخیر بحث‌انگیز شده و برخی تهیه کنندگان فیلم‌ها از اینکه امسال نیز فیلم‌هایشان قرار است علاوه بر نمایش‌های متعدد در سالن‌های مختلف سینمایی تهران در چندین استان دیگر ایران هم نمایش داده شوند انتقاد کردند. آنها می‌گویند سهم متناسبی از درآمد حاصل از بلیط فروشی فیلم‌هایشان دریافت نمی‌کنند.
سینمای جهان.
در اکران سینماهای جهان فیلم کمدی پلیسی همراه پلیس با بازی کوین هارت و آیس کیوب در هفته دوم اکرانش نیز به راحتی در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت. این فیلم در تعطیلات آخر هفته 21 میلیون دلار فروش کرد و مجموع فروش داخلیش را به رقم 75 میلیون دلار رساند. در رده‌های بعدی جدول درام جنگی تنها بازمانده با بازی مارک والبرگ با 12 میلیون دلار فروش در رده دوم و انیمیشن سبودی شغل آجیلی با 300 هزار دلار اختلاف فروش در رده سوم قرار گرفتند. اما شکست خورده اصلی این هفته فیلم ترسناک من فرانکشتین با بازی آرون اکهارت بود که در هفته اول اکرانش در آمریکای شمالی تنها 8 میلیون دلار فروش کرد. آرون اکهارت در این پروژه 65 میلیون دلاری به نقش مخلوق فرانکشتین ظاهر شده است. از دیگر اتفاقات مهم هفته گذشته در زمینه اکران فیلم‌ها، رسیدن فروش جهانی انیمیشن یخ‌زده به رقم قابل توجه 800 میلیون دلار بود که باعث شد این فیلم دومین انیمیشن غیر اقتباسی پرفروش تاریخ سینما پس از انیمیشن پیدا کردن نیمو شود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.